چجوری وایستم نگاه کنم؟ خاکم رو میگیرم، زن و بچه مردم رو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباس رو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی این لباس تنمه یعنی اون پرچم با سر من. علی قسم تا پای جان بود داخل این انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و پاسداری، مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
صدای بلند عشق و ایمان می آید از گلدسته های این آب و خاک، اینجا که حرم است و حرمتش واجب.
خود جمهوری اسلامی حرم وجوبش کمتر از حرم امام حسین است. خود جمهوری
اینجا که هماره قرارگاه عشق و امید و ایمان و تعهد است و امروز قرارگاه جنگ و مردمش مبعوثند برای عاشقی همیشگی و تا ابد. ایران حرم است.
توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
ایران حرمت دارد و نامش را بردن بدون نام شهیدانش ممکن نیست.
قهرمان های کشور ما شهدا هستند که بالاتر از شهدا ما هیچ قهرمانی نداریم.
از امام شهدا و امام و رهبر شهید تا همه شهیدان جان برکف و جان فدا، نامتان مستدام ای حافظان جان فدای ایران.
از خون جوانان وطن لانه، خدا لانه، جانم لانه، تن لانه، تنیم دل. و از ماتم
احترام به خانه سرهنگ شهید محمد جعفری از فرماندهی تهران بزرگ، متولد ششم تیر سال 1365، از شهدای بزرگوار نیروی محترم انتظامی در جنگ رمضان در روز دهم اسفند 1404 پای می‌گذاریم و با خانواده جعفری نقل عشق و مهر خواهیم گفت.
همین الان که وارد منزل این شهید بزرگوار شدم، عکس بزرگی از این شهید رو در گوشه ای از این منزل دارم میبینم با لبخندی که بر لب دارن و بسیار زیباست.
با ما به این خانه بیایید و از عمق جان مهربانی، شکیبایی و بزرگواری را شهادت دهید. خانه ای مهمان دوست است با اهالی صمیمی و دوست داشتنی، خانه شهید محمد جعفری. این خانه و ساکنان محترمش یاد و نام و عکس زیبای او را که هماره لبخند به لب داشت و مهربانی از وجناتش پیدا بود چون جان شیرین حفظ کردند. آخرانها و شهیدشان به معنای تمام کلمه از حافظان جان فدایند.
محمد اولا روح شاد توی جنگ به دنیا اومد. ما اون زمان بوشهر بودیم، من خودم نظامی بودم، تو جنگ به دنیا اومد و تو جنگم شهید شد.
تنپوش مشکیش که نشان از داغ فرزند دارد و بغضی که راه گلویش را گرفته و آن را پنهان می کند، ما را نیز به بغض می نشاند. این مرد بزرگ اسماعیل جعفری، پدر شهید محمد جعفری است.
بچه بسیار خوبی بود، بسیار آروم بود، بسیار از اصلا کسی هیچ وقت ما رو اذیت نکردیم بچه. و رابطه‌ش هم با من به عنوان یه پدر و پسر ما نبودیم، دو تا رفیق بودیم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم تمام کارامون رو رفاقت انجام میشد و بچه بسیار خوب. بچه من یاد ندارم توی 39 سال سن یک بار تو صورت من یا مادرش وایساده باشه. اینقدر آروم بود.
پدر از کودکی شهید و از شغل شریف خود و فرزندش با مرور خاطره های زیبایش برای من میگوید.
بسیار بچه خوشروزی خوبی بود محمد و واقعا قلبا راضی هستیم ما ازش. زمانی که من میبردمش پایگاه ما قسمت پروازی بودیم، سوار هلیکوپترش میکردم یه دور میزدیم، ناخودآگاه این اشتیاق توش به وجود اومد بیا تو این لباس مقدس و به خدمت به مردمش بکنی. دوستش این شغل دوستش رفت. بسیار بچه با محبتی بود و من دوتا نصیحت بهش کردم، گفتم با تو محیط کارت سعی کن همه مردم ازت راضی باشن و اولا برای رضای خدا کارو.
لبخند نشانه و خصوصیت همیشگی شهید همه جا دیده می شود.
بسیار خنده رو بود. من شاید 1000 تا عکس تو گوشیم دارم ازش. شما نگاه بکن اگر یه دونه عکسش لبخند نداشت. یعنی واقعا گفتم نسبت به شغلی که داشت خیلی مهربان بود. خیلی خدا شاهده. آدم دل رحمی بود. تو این زمانی که شهید شد 7-8 تا این رفیقاش که من میشناختم زنگ زدم به همشون. ما عادت داریم ما لورای مرای میزنیم زنگ میزنیم میگیم آقا این بدکار نیست که مدیون بشه فلان. همه میگفتن بابا پسر تو سفره‌دار بوده، از همه طلبکار هست که بدکار نیست.
حتی در چهره بی جانش در معراج شهدا لبخندی از سر عشق و مهرورزی.
زمانی هم که حتی شهید شده بود خدا نصیب هیچ کس نکنه، زمانی که ما جنازه رو دیدیم خدا رو شاهد بگیرم همون لبخند رو لبش بود، یعنی دندوناش قشنگ مشخص بود.
مادرانه میگوید، با دلتنگی میگوید و با آهی در سینه و بغضی در گلو. او مادر شهید محمد جعفری است که از فرزندش دلبرانه میگوید و از نحوه شهادتش صبورانه یاد میکند.
محمد پسر بسیار خوبی بود برای ما، ابا بسیار مهربان. با گذشت اون شب زنگ زد که مادر افطار میخوام بیام اینجا محل کار، افطاری رو دوست ندارم. گفتم مادر بیا. گفت به شرطی که شما افطار تو باز کنی من تا نیم ساعت دیگه میرسم. من تا میز و شیدمان کردم قلت گرفت که بخور. گفتم نه من نمازمو میخونم مثل همیشه، بیا با هم افطار بخوریم. نیم ساعت بعد من رفتم سر نماز، نیم ساعت بعد زنگ زد به موبایلم، من جواب ندادم. پدرش که جواب داد گفت بگو که ما شدیم دو نفر، همکارم هم روزه است ولی یه مقدار خجالتی نمیاد منزل ما. باباش گفت بیا پس افطاری رو ببر. گفت نه دیگه با هم میریم یه جایی یه چیزی میخوریم. یک ساعت و نیم بعدش زنگ زد گفت مامان محل کار ما رو زدن، من حالم خوبه. و موبایل قطع شد.
سلام نوکر مادر، خوبی؟ نوکرت هم داری؟
هیچی نیه، فقط مردم یاسه خردن کن.
یا هیچی نیه؟ یه سلامت بفرست، سلام خدا فرست.
من به همسرم گفتم تماس بگیرین، گفت نه اجازه بده خودش باز تماس میگیره. و دو ساعت بعد ما گرفتیم دیدیم موبایلش دست یکی از همکاراست ولی راستو به ما نگفتن. بعد من دیگه پشت سر هم زنگ زدم تا آخری قسمشون دادم که ما نگرانیم، بگین. گفتن آره زخمی شدن بردن بیمارستان یاس. من دیگه با پسر دومم تماس گرفتم، امیر حسین اینطوری میکنن، امیر حسین هم منزل خودشون، ما اینجا رفتیم و دیدیم آره زخمی بوده و دم در بیمارستان شهید شده.
یه ترکش شهادت رسیدن،
یه ترکش پشت سرش خورده، ترکش هم به قلبش خورده.
او دلش شهادت میخواست و با این جمله آرزویش را آشکار کرده بود که بزند و شهید شوم و خدا چه حالی به من بدهد.
به خواهر بردارش به صورت شوخی میگفته، حتی به امیر حسین هم دست بار گفته که ببین بزن و من شهید شم، خدا چه حالی به من میده. ولی جلو مامان بگم مامان مثلا ناراحت میشه.
آری او لایقش بود، آخر به دعاها و نذرهای مادر مؤمنش به درگاه خدا وابسته بود.
هر وقت می‌خواست بره مأموریت، حالا مأموریت‌های 2:30 شب، 5 صبح، 11 شب، یه زنگ می‌زد گفت مامان اون دعاهای قشنگ بکن. منم 4 قول و ونیکات آیت الکرسی رو برای خودش و اونایی که همراهش بودن می‌خوندم، تلفن رو قطع می‌کرد، یه صدقه می‌ذاشتم. گفتم محمد نگران نباش، خداوند شما و همکاراتو در سفر امن خودش محفوظ نگه میداره و نباید تماس میگرفتیم تا خودش پیام بده. مثلا بعد 3 ساعت 4 ساعت مامان برگشتیم الحمدلله مثل همیشه
و خوشحال
با دست پر اومدیم. والا تازه درجه گرفته بود، یه 3 هفته بود. گفتم محمد خیلی دوست دارم مثلا خواهرم، برادرام، عمودایی تو دعوت کنم یه شام به مناسبت گرفتن درجه. گفت نه مامان، حال مردم خوب نیست، بذار انشالله اوضاع و احوال مملکت بهتر بشه که میشه. و متاسفانه نشد، متاسفانه نشد.
دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر میخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
امیدها و آرزوهای بانوی بزرگوار ما ستودنی اند. او که برای مردم غیور و مبعوث شده در میدان شبهای ایران عزیز هم آرزوهای بزرگ و فاخر دارد.
امید دارم که نهضت و پیروزی از آن کشور ایران باشه. همه دست به دست هم دادن، واقعا همه دارن تلاش میکنن که انشالله به اون نتیجه نهایی برسن. مملکت آقا صاحب زمان، همه دارن تلاش میکنن، خود آدمای عادی. خب امید داریم که به درجه نهایی برسه و میرسه،
حتما میرسه.
این دست ها، این شبا که میان دور میدون، خب مطمئنا خالی بر نمیگرده.
ما با فریاد محمد رو دخانه بیروش کردیم، ما که با فتن بیروش کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر،
زیاد حاج قاسم، زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
شنیدن صدای بغض‌آلود برادر شهید هم لطفی عظیم دارد. او از رابطه بی نظیر برادریشان چه خوش میگوید.
حالا شهید محمد جعفری، برادر بزرگ من، به شدت به اخلاق خوب تشبیه میشد همه جا. همه میگفتن که خوش به حالت، چه داداش خوش اخلاقی ده. و به نظر من مزد این اخلاق خوبش و خنده رویشو امام زمان و خدای بالا سر بهش داد. من هم همیشه به عنوان یه برادر کوچکتر بهش تکیه کردم، چه حالا قبل‌تر که باشگاه با هم می‌رفتیم کمک راه من بود، تو زندگی هوامو داشت. من هر جا کم می‌آوردم به داداشم می‌گفتم داداش مثلا اینجوری، می‌گفت خیالت راحت باشه اون بالا سری هوای بنده‌هاشو داره، و خودشو خرج می‌کرد چه واسه خانواده چه واسه من برادر. همیشه تو زندگیم گیر و گوری می‌خوردم، باهاش مشورت می‌کردم، می‌گفتم داداش بهتره چیکار کنم. همیشه چون مسافت خونه من یکم دورتر بهش بود، با وسیلش میومد منو میرسون تا خونه و طی مسیر با هم صحبت می‌کردیم و ازش مشورت می‌گرفتم.
درد دل‌های برادرانه و خلوت‌هایشان آنقدر عالی است که مادر هم از آن ابراز خوشحالی می‌کرده است. یادش به خیر باد.
تقریبا تو هفته قبل از شهادت داداش یادم میاد یک شب ما با هم بودیم داخل منزلشون، خلوت کرده بودیم دوتایی با هم که اونجا زنگ زدیم به حاج خانم. اینا داداش برگشت گفتش که حاج خانم اینجا یه مهمون داری، که بعد مامان برگشت گفتش که چه مهمونی کیه؟ یه دفعه من گفتم سلام مامان، بعد گفت به به دوتا پسر رو با هم خلوت کردی.
به راستی شهدا چه کرده اند که خداوند نامه رستگاریشان را امضا کرده و آنها را خوب خریده است. تا خانوم همسایه هم از خوشخلقی و لبخند و مهربانی شهید محمد جعفری خاطره هایی دلنشین دارد.
والا ایشون بسیار جوان، آقا، متین، محجوب، خانواده دوست، دختر خانومشون یسنا جون که همبازی پسر من بودن، همیشه می اومدن اینجا باش بازی می کردن. من جز احترام و آقا بودن و محجوب بودن هیچی ازشون ندیدم. تا روزی که به شهادت رسیدم اصلا نمیدونستم مقام ایشون سطفان سرگرد چی هست. من تا روزی که ایشون به شهادت رسیدم و پلکارتاشون رو دیدم متوجه شدم که ایشون تازه به مقام بالاتری گرفته بودن، که حتی مادرشون کلاهش رو به هم نشون داد، گریه کرد، گفتش که بهش گفتیم جشن بگیریم برای اینکه حالا یه درجه رفتی بالا، گفته مردم الان ناراحتن، حالا یه وقت دیگه مردم یه ذره حالشون بهتر بشه جشنم. خیلی به پدر و مادرشون احترام میذاشتن، یعنی هر روز غروب میومدن پدرشون رو میدیدن. یعنی یکی از بیتابیای پدرشون اینه که هر روز غروب منتظرن که آقا محمد بیان ببیننشون. ما که همسایه بودیم سوختیم، چه برسته ایشون، مادرشون، پدرشون. خیلی سخته دیگه،
ولی این دلتنگیه هیچ موقع انگار تمامی نداره.
اصلا مگه میشه تموم بشه؟ هر روز دلتنگتر میشن از قبل. اتفاقا چند وقت پیش بود که ما صدای گریه‌های پدرشون رو شنیدیم، تنها بودن. انقدر ناراحت شدم که اصلا نمیتونستم برم درشون رو بزنم بگم چه ناراحت نباشین. دوباره گفتم پسر خودشو خالی کنه دیگه، ناراحته پسر.
من خیلی عجیبه که یه همسایه‌ای که شاید حالا روزانه یا هفته‌ای ایشون رو میدیدن به واسطه اینکه ایشون میومدن به پدر سر میزدن، همین الان که شما هم دارید با من گفتگو میکنید کاملا بغض دارید. خوبی های یک آدم چقدر میتونه پر رنگ باشه که حتی شما به عنوان یک همسایه همچنان دلتون میسوزه، همچنان دلتنگ میشید، حالا چه برسه به خانواده و اعضای خانواده.
واقعا همینطوره. ما شبی که ایشون به شهادت رسیدن به پدر مادرشون تماس گرفتن که تیر خوردن، حالشون بعد بیمارستانه. از همسر من خواهش کردن چون حال پدرشون مستعد نبود اگه میشه ما رو تا بیمارستان برسونید. تا برستن بیمارستان ما خون اصلا نمیتونستیم، طاقت نمیآوردیم، و وقتی که زنگ زدیم گفتن که به شهادت رسیدن واقعا انگار برادر خودم بود. خیلی ناراحت شد.
شهید زنده است و نزد خداوند آبرو دارد، آنقدر که برای عزیزانش آرزو و شفاعت کند و زیارت امام رؤوف را از درگاه الهی بخواهد و اجابتش را ببیند و به ایشان هدیه‌اش کند.
دو هفته پیش یک سری از دوستان از فکر میکنم مشهد بود یا قم بود اومدن اینجا برای همین فیلم برداری و مصاحبه و اینا، یه سری هدایا آوردم. من هدایا رو نگاه کردم، گفتم که همینجوری که اینا داشتن صحبت میکردن، چندین آقا بودن و اینا، نگاه کردم به محمد، گفتم که با مرام از خود امام رسو به طلبیم با بوست طلبید رفتین، تازه برگشتیم.
عجب.
خدای من شاهده. عجب. دو روز نگیشید که مامان زنگ زد که سامی بخواییم بریم مشهد، فقط دو سه روز. گفتم مامان یه چیزی بگم، من همون شب که اینو بودن از محمد خواستم
و شد.
میدونم که هستن.
ای صفای قلب زارم، هر چه دارم هست و دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم، غلام و نوکرم، مران از در مرا به زهرا مادرت.
و حالا یاد لبخندهای شهید مانده است و بغض خانواده و یک دنیا دلتنگی.
داداش یه عادت داشت، نماز اول وقت و عادت بعدیش خوندن سوره واقعه بود. سوره واقعه میگن رزق رو زیاد میکنه و بزرگترین رزق نصیب داداش شد و به شهادت رسید.
دلتنگی ها قطره قطره گرده هم می آیند و اقیانوس قدردانی می شوند تا یاد هر شهید تا ابد بماند، تا وطن که حرم است چون سرو آزاد بپاید.
اهمیت نیروی انتظامی را باید در اهمیت امنیت اجتماعی دانست. هر اندازه که برای یک ملت و یک کشور امنیت مهم است، به همون اندازه باید به حافظان امنیت که یک مظهر برجسته اون نیروی انتظامی است اهمیت داد.
تا ایران قرارگاه عشق باشد به شایستگی، به همیشگی، و حافظان جان فدایش در بعثتی بی نظیر مبعوث باقی بمانند و پرچم به دست سرود پیروزی و ای ایران بخوانند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
منشور
آمین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
وقتی سوار خودرو هستیم و صحنه یا منظره دلخراشی میبینیم، برای لحظاتی احساس ناخوشایند سراغمون میاد، اما میدونیم در حال عبوریم و موندن در جایی که برامون ناراحت کننده است موقتیه. یکی از فکرایی که میتونه ما رو در برابر ناملایمات زندگی آرومتر کنه یا وقتی خوشیها از سرمستی بیش از حد در امانمون بداره، یادآوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف میکنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آباد تری داشتند و آثار ماندگار تری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد. هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفه، عفیه یعنی گذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون رو از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عفو کردیم. حالا امت‌های گذشته اون همه آثار و نشانه‌ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده، الصخور و الاحجار المسنده و القبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردن. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش‌های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت می بردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگ هایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
روزتون بخیر باشه، لحظاتی سرشار از آرامش برای شما عزیزان آرزو میکنیم. از رادیو تهران صدای پایتخت با شما هستیم، موج FM 94، و خوشحالیم از اینکه شما شنونده رادیو تهران هستید. جریان رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. در جریان میخواییم به موضوعی بپردازیم که یه مقداری نیاز به توضیح داره. کدام الگوی مبارزه با امریکا؟ شاید امروز دیگه نیاز نباشه که ما در مورد ضرورت دفاع در مقابل امریکا صحبت بکنیم، بعد از جنایات بزرگی که در 15 ماه گذشته امریکایی ها در کشور ما مرتکب شدن. پس بحث ما الان